بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با بحث بساطت و ترکب مشتق بود، یعنی آیا مشتق بسیط یا مرکب. اونهایی که آمدند فرمودند که مشتق بسیط، استدلالشون این است که ذات یا شیء اگر اخذ بشه در معنای مشتق، این لازمش تکراره، تکرار لازم میاد. مثلا اگر زاهک، معناش چیه؟ معناش این است که شیئون یا ذاتون ثبت له الذکر، شیئون ثبت له الذکر، یک وجودی است که ذکر براش ثابت شده. اگر مشتق مرکب باشه، یعنی شیئون ثبت له الذکر باشه، شما اگر بگید که شیئون ذا هازا شیئون ذاهک، این آدم یک چیزی است که همش میخنده، ذاهکه، این معناش چی میشه؟ هازا شیئون شیئون ذاهک، توی ذاهک هم یه شیء خوابیده. شما که میگید مرکبه، میگید یعنی ذاتون ثبت له الذکر، شیئون ثبت له الذکر. خب این لازمش تکراره، یعنی شما دو مرتبه یک لفظ رو تکرار کرده باشید و این خلاف عرفه. عرف متفاهم عرفی اینطور نمیفهمه. وقتی شما میگید شیئون ذاهک، یعنی شیئون شیئون ذاهک له الذکر، یا نه شیئون له الذکر، شیئون ذاهک دو تا شیء نیست، یه شیئه، یه شیئی که شما آوردید، یه ذاهک هم آوردید. اما اگر بگید در خود ذاهک یه شیء خوابیده و مرکب از ذات ثبت له الذکر هست، این لازمش تکراره. مرحوم نائینی این مطلب رو بیان فرموده و بعد آمده فرموده در کل مشتقات این مشکل وجود داره. یعنی در جایی که شما میگید زیدون کاتبون، زیدون کاتبون، چون کاتب یعنی زیدی که کاتب است، تو خود کاتب زید خوابیده، زیدون کاتبون یعنی زیدون زیدون کاتبون، زیدون قائمون همینطور. در تمام اینها تکرار وجود داره. چرا؟ چون اون کاتب و اون زاهک و اون قائم که مشتق ماست، اون موضوع درش وجود داره. موضوع که زیده در خود زاهک، زاهک همون زیده، قائم همون زیده، کاتب همون زیده، زید درش وجود داره. وقتی درش وجود داشت، شما میگید زیدون کاتبون، یعنی زیدون زیدون کاتبون، دو تا زید کردید میگی، چون ذات درش وجود داره. فرض اینه که ذات درش وجود داره در مشتق. این فرمایش مرحوم نائینی است. بعد مرحوم نائینی میفرماد پس بنابراین مشتقات جز متکثر المعنا میشند، معناشون متکثره. اگر با زید باشه یه جور معنا میشه، با بکر باشه یه جور میشه، کاتب باشه یه جور، قائم باشه یه جور، معناش متکثره، مصادیقش متعدده و معناش هم متعدده. این فرمایشی است که مرحوم نائینی فرمودند. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی آمدن جواب دادن، گفتن فرمایش مرحوم نائینی در بعضی جاها درسته ولی در بعضی جاها درست نیست. در کجا فرمایش مرحوم نائینی درسته؟ در ذاتون بارده. اگر گفتیم ذاتون بارده، بارده مشتقه، معنای بارده یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له البروده. معنای بارده چیه؟ ذاتون ثبت له البروده. اگه گفتیم ذاتون بارده یعنی ذاتون ثبت له البروده، در اینجا فرمایش مرحوم نائینی درسته. اما در مثال زیدون قائمون درست نیست، زیدون کاتبون درست نیست، زیدون کاتبون تکراری نمیشه، زید کاتب است، هیچ تکراری درش نیست. اما ذاتون بارده درش تکراره. چرا؟ چون ذاتون بارده به معنای ذاتون ثبت له البروده است، ذاتون ثبت له البروده میشه، این میشه تکرار. بله در اونجا درست، اما در مثال های دیگه درست نیست. زیدون قائمون، زیدون زاربون، زیدون جالسون، اینا تکرار لازم نمیاد. این جوابی است که مرحوم آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی به مرحوم نائینی داده. به نظر ما فرمایش مرحوم آیت الله سبحانی درسته و اشکالش وارده، تکرار لازم نمیاد، فقط در بعضی از مثالها تکرار لازم میاد، نه در همه مثالها. زیدون قائمون کجاش تکراره؟ زیدون زاربون هیچ تکراری درش نیست. بله در ذاتون بارده، بله اگر بگیم بارده به معنای ذاتون ثبت له البروده است، دو تا ذات در کنار هم قرار میگیره. پس در بعضی از مثالها این درسته، در بعضی از مثالها درست نیست. مثلا شیعون زاهک، اگر گفتید شیعون زاهک، زاهک به معنای مرکب اگر بگیرید معناش این است که شیعون ثبت له الزهک، شیعون زاهک یعنی شیعون ثبت له الزهک، میشه تکرار. در بعضی از مثالها تکرار میشه ولی در قالب مثالها تکرار وجود نداره. آیت الله سبحانی جواب مرحوم نائینی رو اینطور میدن. خب حالا بالاخره استدلال مرحوم نائینی درسته یا درست نیست؟ استدلال مرحوم نائینی به نظر میاد درست نباشه، چون جواب آیت الله سبحانی جواب خوبی است و تکرار لازم نمیاد، در بعضی از مثالها تکرار میشه و این قبیح نیست. حالا در بعضی از مثالها تکرار بشه اشکالی نداره، اینطور نیست که یک امر محالی باشه. لذا این استدلال مرحوم نائینی برای بساطت رو ما خیلی نمیپسندیم و جواب آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی جواب خوبیه. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری صاحب درر اعلی الله مقامه الشریف، ایشون آمدن میفرمایند بر این که به وجدانتون مراجعه کنید، اینقدر بحث نکنید که حالا مشتق بسیطه یا مرکبه. وجدان هر انسانی حکم میکنه به این که زارب یعنی زننده. زارب معنیش چیه؟ زننده، این بسیطه. ذاتون ثبت له الضرب، یه ذاتی است که ضرب برای اون ثابت شده، نه یه همچین ترکیبی رو مرحوم حاج عبدالکریم حائری می‌فرمایند وجدانن ما نمیتونیم بپذیریم. به هر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه میابد که این مرکب نیست، بسیطه. نکته دیگری که در اینجا مطرح شده این است که مشتق عنوان برای ذات و حاکی از ذات. خب وقتی که این عنوان شد برای ذات، دیگه معنون در عنوان اخذ نمیشه. توضیحش این است که شما ظاهر که میگید عنوان برای یک شخص، یعنی به یه شخصی میگید زاهک، به یه شخصی میگید قائم، به یه شخصی میگید ساجد، راکع، ضارب، این عنوان برای یه شخص. وقتی عنوان برای یه شخص شد، حاکی برای یک شخصی. وقتی حاکی از یک شخصی شد، معنون در عنوان اخذ نمیشه، یعنی اون ذات در خود عنوان اخذ نمیشه. عنوان برای یک ذاته، معنون دیگه داخل در عنوان هست، نه اینکه شما بیایید معنون رو جدا محاسبه بکنید بگید ذاتون ضارب. نه، خود این ضارب خودش یک عنوانه و معنون دیگه در عنوان اخذ نمیشه. خب اینم فرمایشی است که در اینجا صاحب کفایه آمده بیان فرموده و مثالهایی هم زده برای اینکه عنوان در معنون داخل نیست. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که ما اگر قضیه سالبه داشته باشیم، بگیم زیدون لیس بقارن، اگه گفتیم زیدون لیس بقارن معناش چیه؟ معناش این است که زیدون لیس بزیده. چرا؟ به جهت این که اون ذات رو شما نفی کردید دیگه. زیدون لیس بقائم، میگید قائم نیست. توی قائم هم ذات عکس شده دیگه. اونایی که میگن مرکبه میگن ذات عکس شده. وقتی ذات عکس شده باشه، پس زیدون لیس بقائم یا لیس زیدون بقائم معناش اینه که زید زید نیست، اون ذات نیست. جزاکم الله. خب مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه الشریف این جمله رو فرمودن که تناقض لازم میاد در قضایای سالبه، ولی به نظر ما هم این فرمایش درستی نیست، چون نفی به صفت میخوره نه به ذات. نمیگیم ذات نیست، بلکه اون صفت وجود نداره. ایشون میخوان بگن که وقتی لیسه رو شما آوردید، لیسه به ضارب معناش این که نه ذات نه صفت، هیچ کدوم نیست، پس لیسه به زیده، نفی ذات هم شده. ولی این برداشت نمیشه، ذات هست، اون قائم، ذات قائم نیست. زید و لیسه به قائم یعنی زید اون ذاتی نیست که قائم باشه، نه این که اصلا ذاتم نیست. ایشون آمدن میفرمان ذاتم نیست، یعنی نفی شده ذات، خود ذات هم برداشته شده. این به نظر ما هم فرمایش درستی در اینجا نیست. نکته دیگری که در اینجا تون مطرح کردن در بحث بساطت که باید مورد توجه قرار بگیره، که به نظر میرسه فرمایش خوبی هم هست، این است که فناء الالفاظ فی المعانی، فناء الفاظ در معانی. یعنی شما وقتی یه لفظی رو میگید، این لفظ فانیه در معناست. فانیه در معناست یعنی چی؟ یعنی شما لفظ قاعد رو که میگید حالتون بد میشه. چرا؟ قاعد چه خصوصیتی داره؟ غین و الف و همزه و این چه چی داره؟ چرا شما وقتی قاعد میگید یه حال دیگه ای میشید، بدتون میاد؟ به خاطر معناشه. اینو بهش چی میگن؟ میگن فناء اللفظه. از این لفظ بدتون میاد. لفظ تقصیری نداره، معنا تقصیر داره. معنا بده، لفظ که مشکلی نداره. الف و جیم و دال و این حرفا که مشکلی ندارن، الفاظ که بد نیستن، قبیح نیستن. قبح معنا سرایت میکنه به قبح لفظ. از لفظ بدتون میاد. چرا؟ چون معناش بده. چون معناش بده، از این لفظ هم شما متنفر هستید. اینو بهش چی میگن؟ میگن فناء اللفظ فی المعنا. خب حالا این فناء شد چی میشه؟ وقتی فناء اللفظ فی المعنا شد، این نتیجهش این میشه که این لفظ دیگه ترکیب دیگه نداره، ترکیب نداره. ذاتون ثبت لغلم دونم ضرب نیست، فناء فی المعناست. معنا هم بسیطه، این معنا بسیطه، لفظ هم میشه بسیط. چرا؟ چون فناء داره، فانیه در معناست. شما دیگه وقتی که فانیه در معنا شد، توجهتون فقط به معناست، توجهتون به لفظ نیست که برای او بیایی ترکیبی درست بکنید و ذات جدایی رو، همون معنا رو در ذهنتون میارید. اون معنایی که تصور میکنید از این لفظ، از لفظ قاعد، از لفظ بول، از لفظ دم، اون چیزی که به ذهن مبارک شما میاد، اون معنا فانی، این لفظ فانی در اون معناست و اون معنای تصوری یک معنای واحد بسیطه. بله، حالا رو مبنای فنا که مرحوم آخوندم فنا رو قبول کردن، گفتن بر این که الفاظ فانیه در معانی هستن، رو مبنای فنا اون لفظ که گفته میشه فقط اون معنا به ذهن میاد، اون معنای خالص و بسیط دیگه مرکبی در اونجا وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.